در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری نیمروزی این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 22 مرداد 1399 خورشیدی است. من مرتاد قاسمفر به شما شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم در هر کجای ایران و جهان که هستید. آرزو میکنم در سلامت و در آرامش باشید. در این مجله مطالب متنوعی رو برای شما خواهیم داشت، از آخرین خبرهای ویروس کرونا تا پیشنویس تازه تمدید تحریم تسلیحاتی و عدم رأی اعتماد وزیر صنعت و معدن و مطالب دیگر. اما پیش از هر چیز با همکارم محمد زرقامی همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرها رو از محمد.
من هم به نوبه خودم به شما سلام میکنم. خبرها رو آغاز میکنیم با نگاهی خیلی کوتاه و اجمالی به پیشنویس قطعنامه جدید تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران. آمریکا با اعمال تغییراتی در پیشنویس این قطعنامه پیشنهادی خود برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، آن را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. این قطعنامه خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران تا زمان تصمیم‌گیری مجدد شورای امنیت شده است. چین و روسیه مخالف این قطعنامه هستند و رویترز می‌گوید به نظر می‌رسد تلاش آلمان، فرانسه و بریتانیا برای جلب موافقت چین و روسیه به نتیجه نرسیده است. در همین مجله نیمروزی در این باره بیشتر در خواهید شنید. اما به سراغ خبری دیگر برویم، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از طرح گشایش اقتصادی دولتش دفاع کرده است. آقای روحانی روز چهارشنبه با دفاع از طرح موسوم به گشایش اقتصادی گفت که کنترل نقدینگی، مقابله با تحریم شدید نفتی و تضمین سرمایه‌گذاری مطمئن برای مردم به توصیف او از آثار اجرای این طرح خواهند بود. او درباره طرح گشایش اقتصادی گفت دولت می‌خواهد در بخش بودجه‌ای میان منابع و مخارج تعادل ایجاد کند و جان تازه‌ای هم به بازار بورس بدهد. این طرح با انتقادهایی از سوی شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است که میگویند بار مالی آن بر عهده دولت آینده خواهد افتاد. اما حسن روحانی منتقدان را متهم کرد که میخواهند مردم را دل سرد کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نشست روز سه‌شنبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت که در این نشست به وعده‌های رئیس جمهور و برخی دولت مردان درباره طرح گشایش اقتصادی با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح تصویب نشده است اعتراض کردند. به گفته او ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه چند شرط از جمله درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و پرهیز از افزایش سرسام‌آور بدهی دولت در سالهای آینده را مطرح کرده است. خبری هم بشنوید از این که مجلس به نامزد حسن روحانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان وزارت سمت رأی عدم اعتماد داد. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به حسین مدرس خیابانی که از سوی آقای روحانی برای تصدی سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده بود رأی عدم اعتماد دادند. به گزارش خبرگزاری ها در شرایطی که 104 نماینده مجلس شورای اسلامی به آقای مدرس خیابانی رأی موافق دادند، 140 نماینده رأی مخالف و 10 تن هم رأی ممتنع دادند که در همین ارتباط هم گزارشی داریم در همین مجله نیمروزی که خواهید شنید. اما صحبت از مجلس شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پیوند با پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران بازداشت شده است. سخنگوی قوه قضاییه به نام این نماینده مجلس و ارتباط او با این پرونده اشاره نکرده است. اولین بار مصطفی میرسلیم نماینده تهران خبر از رشوه 65 میلیارد تومانی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری در دوران شهردار بودن محمد باقر قالیباف خبر داد. آقای قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی در فاصله 1384 تا 1396 خورشیدی شهردار تهران بود و متهم به تخلفات متعدد اقتصادی. و یک خبر هم بشنوید از آمریکا و انتخابات این کشور. در پایان جو بایدن نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سناتور کاملا هریس را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. آقای بایدن در توییتی گفته به انتخاب خانم هریس افتخار میکند. کاملا هریس 55 ساله سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا است و اولین زن آفریقایی تباری خواهد بود که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان معاون یک نامزد انتخاب میشود.
سپاسگزارم. محمد زرقایی بود، آخرین خبرها که از او شنیدید. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رو میتونید با رجوع به radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ با مخالفت ستاد کرونا با تغییر تاریخ آزمون سراسری آغاز خواهیم کرد. مطلب بعدی، آمریکا پیشنویس تازه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو ارائه کرده و جلسه شورای امنیت در این باره به تأخیر افتاده. موضوعی در این باره خواهید شنید. وزیر صنعت و معدن، وزیر پیشنهادی صنعت و معدن از سوی دولت رأی عدم اعتماد مجلس رو در واقع دریافت کرد. پس از اون نگاهی میکنیم به شبکه‌های اجتماعی. اگر تا پایان این مجله بمانید با مطالب بیشتری با شما خواهیم بود. سپاسگزارم. وزرای بهداشت و علوم روز سه‌شنبه 21 مرداد ماه در بیانیه مشترکی گفتند به دلیل مخالفت ستاد کرونا با تغییر تاریخ برگزاری آزمون سراسری یا کنکور، این آزمون در تاریخ مصوب قبلی یعنی 29 مرداد تا 1 شهریور برگزار می شود. وزارت بهداشت و علوم می گویند که ستاد ملی مدیریت کرونا با هر گونه تغییر در زمان برگزاری کنکور سراسری مخالفت کرده است. در همین باره کیانوش فرید همکارم که پیگیر این موضوع بوده با ما از طریق خط تلفن همراه میشه. کیانوش، جزئیات چی هست در این باره؟ چی شد یک باره تغییر این نظر و یک جور بلا تکلیفی و سردرگمی برای داوطلبان کنکور سراسری به وجود آورده؟
سلام به تو مجداد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. دقیقا همونطور که تو میگی، ظاهرن الان تمام کسانی که داوطلبان کنکور هستن و خانواده هاشون به نوعی دارن در برزخ به سر میبرن، به دنبال خب همونطور که میدونی بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا، آمار جانباختگان در ایران، وضعیت وخیم تهران، همینطور وضعیت قرمز و هشدار اکثر در واقع استانها. ما همش هشدار از ستاد مقابله با کرونا، مقامات بهداشتی و جامعه پزشکی رو داشتیم نسبت به افزایش شدید تلفات کرونا، به ویژه برای برگزاری مراسم محرم و به ویژه در این یکی دو روز کنکور سراسری که یکی از محوری ترین خبرهاست. ستاد کرونا پیشنهاد تعلیق برگزاری کنکور سراسری رو تصویب نکرد و این یک علامت سوال الان برای همه. بر این اساس کنکور بدون تغییر، همونطور که تو گفتی، قراره در همون موعد قبلیش برگزار بشه و همه اینها نشان از اختلاف ها میان وزارت علوم، وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا و مقامات بهداشتی داره. تایید نکردن پیشنهاد تغییر کنکور در حالیه که وزارت بهداشت و علوم پیشنهاد داده بودن برای اینکه بتونن تمام پروتکل های بهداشتی رو در زمان اجرا کنن، باید زمان کنکور رو به تعویق بندازن، حداقل در آخر شهریور ماه برگزار بشه. از این ور ما صدای آقای نمکی رو داریم که مدام صحبت میکنه به عنوان وزیر بهداشت و میگه هرگز اجازه شکستن هیچ پروتکلی رو نمیده و شیوه های اجرایی رو میخواد سخت‌تر بکنه. اما هیچ ضمانتی واقعا در این رابطه وجود نداره، چون در حالی که همه هشدارها در بالاترین سطح خودش قرار داره، ما دیدیم که کنکور کارشناسی ارشد و دکترا برگزار شد، هرچند وزیر بهداشت به نوعی ابراز رضایت کرد، اما واقعیت اینه که تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، انتقادهایی که به دنبال خودش داشت، نشون میداد که در تمام این حوزه‌ها پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشده. حتی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس میاد و میگه این رو و میگه که پروتکل‌های بهداشتی برای حفظ سلامتی داوطلبان به طور دقیق متأسفانه نشونستن اجرا کنن و برای همین ما الان نگرانیم وزارت علوم توانایی اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی رو هم الان نداره و ما نگران سلامت فرزندانمون در اقصانقاط کشور هستیم. حالا اینکه به چه دلیلی واقعا استعداد مقابله با کرونا با به تعویق انداختن کنکور مخالفت کرده، واقعا جزئیات بیشتری بیرون نیومده. اما یک سوال گنده است برای همه، در حالی که وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش به صراحت میگن که نمیتونن پروتکل ها رو رعایت کنن، حتی درباره فاصله صندلی ها قبلا گفته بودن 1.60 باشه، اینا خواستن به 2 متر برسه، میگن ما احتیاج به وقت داریم، نمیتونیم این کار رو عملی بکنیم. و در نهایت هم به همین دلیل وزیر بهداشت اومد گفت کنکور به تعویق میفته. حالا این تایید نکردن ستاد مقابله با کرونا همه چیز رو یه جوری بیشتر از همیشه توی حاله از ابهام قرار داده، مردم رو و مبتلاها رو در واقع در برزخ قرار داده و گمانه‌زنی ها رو هم بالا برده.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید بود که با توضیحات او درباره جزئیات مخالفت ستاد کرونا با تغییر تاریخ آزمون سراسری و مسائل و حواشی اون همراه بودیم. اما ببینیم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در این باره چه واکنش‌هایی بوده. با همکارم مانیا منصور همراه میشیم. مانیا، چه خبر هست در فضای مجازی در باره همین موضوع؟
بله، این خبر در تمام شبکه‌های اجتماعی بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت، همچنین در توییتر انتقاد از عمل کرده دولت، صدها و صدها توییت به همراه داشته با هشتگ‌های تعویق کنکور، کنکور مدافعان سلامت، کرونا، دولت بی تدبیر و بی امید، قالیباف رئیسی کمک، طرح دو فوریتی تعویق کنکور سراسری. شروع می‌کنم با احسان کرمی، بازیگر و مجری مشهور تلویزیون، که توییت کرده چقدر زیبا و مدیریت شده به جوانان پشت کنکوری آرامش میدید. حیف که تو بیشتر کشورهای دنیا کنکور به شکلی که ما داریم منسوخ شده یا امتحانی مسخره به نظر میاد، وگرنه همه عالم باید از مسئولین ما یاد میگرفتن. اصولا کشور ما در برخورد با مشکلات و برنامه ریزی برای نسل جوان در همه عالم یگانه است. کاربری توییت کرده این که میگیم دولت با بی‌تدبیری در پی عصبانی کردن اقشار مختلف هست رو کنکوری ها دارن با تمام وجود حس میکنند. 7 ساله که با همین تصمیمات خلع و سایه و بخشنامه های ساعتی صنعتگرها در حال زجر شدن هستند. میلاد نوشته طنز تلخ روزگار این است که ستاد ملی مقابله با کرونا به دلیل احتمال ابتلای حسن روحانی به این ویروس او را از شرکت در جلسه علنی مجلس منع میکند، ولی همزمان اجازه برگزاری کنکور سراسری و عزاداری محرم رو صادر میکند. انقلاب کردند که ما همه با هم برابر باشیم. سارا نوشته جنبندی چند سال درس خوندن پیشکش، استرسی که واسه سلامتیمون داریم به کنار، ما الان چجوری تو این مدت از ذهنمون رو جمع کنیم بریم کنکور بدیم؟ ما دقیقا چه جایگاهی داریم واسه مسئولین؟ زهرا نوشته گویا ستاد ملی مقابله با کرونا صلاح ندونسته که روحانی امروز در جلسه رأی اعتماد به وزیر صنعت و معدن در مجلس حضور پیدا کنه. آقای روحانی جان، شما عزیزتر و خون شما رنگین‌تر از داوطلبان کنکور است. این توییتی مدل توییتی بود که خیلی خیلی شبیهش تکرار شد. از جمله جلال نوشته امروز رئیس جمهور به توصیه ستاد مبارزه با کرونا و به جهت حفظ سلامت و دوری از خطر ابتلا به کرونا جهت دفاع از وزیر پیشنهادی برخلاف قانون به مجلس نیامد. ستاد کرونا به ریاست آقای روحانی دیروز با یک تصمیم کاملا سیاسی 1.5 میلیون جوان این کشور رو داره به قتلگاه کنکور میفرسته. هادی توییت کرده مردم حق دارن به حرف مسئولین با دید تردید نگاه کنن، قربانی تصمیمات لحظه‌ای اعتماد عمومی است. مینو که خودش کنکوری نوشته که من داشتم قشنگ و درست مثل بچه آدم درسم میخوندم، دیگه قانع شده بودم کنکور قراره تو موعد مقرر برگزار شه، یهو گفتن تعویق، منم براتون اتاق تمیز کردم، برنامه جدید نوشتم، یهو میگن تعویق نیست، لطف کنید انگیزه و حال قبلی ما رو برگردونید. مهربانو نوشته مساحت مجلس در مجموع حدود 25 هزار متر مربع و روحانی از ترس کرونا نرفته صحن. سالن‌های برگزاری کنکور مگه چقدره و این جمعیت میلیونی کنکوری‌ها رو کجا میخوان جا بدن که خطر کرونا وجود نداشته باشه؟ امیرحسین نوشته خسته شدم از این همه استرس بی جایی که دادین، ما رو به مسخره گرفتین، دم آخری هم اینطوری با روح و روانمون بازی کردین، من دیروز از فشار روانی حالم بد شد، اصلا نمیدونم تا روز کنکور با این کارهای شما زنده بمونم یا نه، خدا ازتون نگذره. و آخرین توییت مال داوود نوشته کنکوری های 99 مظلوم ترین کنکوری های تاریخ ایران هستند.
سپاسگزارم از مانیا منصور. آنچه که شنیدید باستایی بوده از نظرات کاربران فضای اجتماعی شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر در ارتباط با مخالفت استثاد کرونا با تغییر تاریخ آزمون سراسری. اما یک آگهی بشنویم، برگردیم به استودیو با ادامه گزارش. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 21 مرداد قطعنامه پیشنهادی اصلاح شده‌اش برای تمدید تحریم تسلیحات ایران را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد و از اعضای این شورا خواسته است تا بامداد چهارشنبه نظر خود را درباره این پیشنویس اعلام کنند. آنگونه که در آخرین خبرها طرح شده، این جلسه و این رأی‌گیری با تا روز جمعه تا چند روز دو روز دیگه به تأخیر افتاده. در همین باره همکارم رویا کریمی مجد گزارش داره، از او بشنوید.
روز سه‌شنبه در حالی که اعضای شورای امنیت سازمان ملل منتظر بودند تا متن قطعنامه 35 ماده‌ای آمریکا برای بررسی در اختیار آنها قرار گیرد، آمریکا قطعنامه پیشنهادی اصلاح شده خود برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد و از اعضای این شورا خواست تا بامداد چهارشنبه نظر خود را در این باره اعلام کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، متن این قطعنامه حاوی 4 پاراگراف است و بر اساس آن تحریم تسلیحاتی ایران تا اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد تمدید خواهد شد. در متن این پیشنویس تصریح شده که تمدید تسلیحاتی ایران برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است، به رغم اینکه پیشنویس تازه ممکن است حمایت بیشتری را جلب کند، اما مشخص نیست که بتواند آراء لازم را برای تصویب کسب کند. با این همه قطعنامه جدید علیه ایران واکنش‌هایی را در پی داشته است. ریچارد گوان، مدیر کل بین‌المللی بحران سازمان ملل، در این زمینه در توییتی نوشت: ساده بودن پیشنویس کنونی آمریکا فریبتان ندهد. نکته اصلی این است که این طرح تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید می‌کند و چین و روسیه آن را نمی‌پسندند. دولت دونالد ترامپ بارها هشدار داده که در صورت عدم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از مکانیسم ماشه در قطعنامه 2231 شورای امنیت برای بازگرداندن همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای برجام لغو شده بودند استفاده خواهد کرد. در واکنش به ادامه بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، حسن روحانی در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت گفت:
و اخیراً باز دیروز آمریکا یک قطعنامه‌ای رو مطرح کرده برای ضربه زدن به برجام و قطعنامه 2231، و اون این که طبق قطعنامه 2231 و طبق برجام از اواخر مهر ماه تحریم تسلیحاتی ایران برداشته میشه. قطعنامه‌هایی که علیه ایران بوده در زمینه تسلیحاتی که علم یکون میشه در مقام عمل، ایران میتونه سلاح بفروشه، ایران میتونه سلاح بخره. این یکی از آثار توافق هسته‌ای بوده که میخواد اجرایی بشه.
پیش از این روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته بود از آنجا که آمریکا در تلاش خود برای وحدت نظر میان اعضای شورای امنیت برای تمدید رسمی تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران ناموفق مانده است، احتمالاً مجبور خواهد شد از مرامنامه رأی‌گیری در شورای امنیت استفاده کند تا فروش تسلیحات به ایران را محدود کند. مرامنامه رأی‌گیری که در سال 2019 به تایید 119 کشور عضو سازمان ملل رسید، به اعضای دائم شورای امنیت مؤکداً توصیه می‌کند تا از حق وتوی خود در مواردی که پای جرائم جنگی جنایتکارانه در کار است استفاده نکنند. اتهام‌های دامن زدن به جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه، حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی در منطقه از جمله جرائم جمعی جنایتکارانه‌ای به شمار می‌روند که متوجه جمهوری اسلامی هستند. قرار است قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای محدود کردن دسترسی ایران به سلاح‌های جنگی روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
بسیار خوب، آنچه که شنیدید همکارم رویا کریمی مجبود گزارشی داد از روند حرکت قطعنامه پیشنهادی اصلاح شده آمریکا در سازمان ملل تا این ساعت. اما این موضوع رو همچنان ادامه بدیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو بریتانیا که به ما پیوسته در همین باره. آیه تقی‌زاده، ابتدا به ما بگید که قطعنامه پیشنهادی آمریکا چرا اصلا اصلاح شد؟
شاید قطعنامه قبلی یک مقداری شبیه یک دادخواست بود، دادخواستی که آمریکا با ذکر اقداماتی که جمهوری اسلامی در جهت به هم زدن امنیت منطقه، در خطر قرار دادن امنیت کشورهای منطقه و همینطور در جهت نقض قطعنامه های شورای امنیت صورت داده بود. ولی این قطعنامه مقدار زیادی احتیاج به بحث و گفتگو شاید داشت و دفاع و پاسخ، در حالی که رأی دادن به یک مسئله ساده در شورای امنیت شاید آسان‌تر به نظر می‌رسید. شورای امنیتی که مسئله اصلیش حفظ صلح و امنیت در دنیاست، این بزرگترین وظیفه است که شورای امنیت برای خودش قائل است. حالا در 4 پاراگراف از اعضای شورای امنیت می‌خوان کشوری که این پیشینه را داره، حکومتی که این پیشینه را داره، آیا باید بهش اجازه خرید و فروش آزاد اسلحه داده بشه یا خیر؟
بسیار خب، این الان چون این طرحی آیا شانس رأی آوردن رو به گمان شما افزایش خواهد داد؟
چون خلاصه شده پاسخ گفتن به اون شاید آسان تره. البته بعضی از انتظاراتی که قطعنامه پیشنهادی قبلی که هرگز به رأی گذاشته نشد درش گنجانده شده بود، مسئولیت هایی بود که به عهده کشورهای دنیا قرار داده می شد برای نظارت و اجرای این برنامه و همینطور تأمین هزینه برای یک گروهی که باید در یک سال آینده این نظارت رو شدیدتر از پیش پشیمان میکردن. این مسئولیت ها هم برداشته شده. جمهوری اسلامی با این قضیه یک برخورد به نوعی اپامامیز داره. یعنی همین امروز اگر حرفای آقای روحانی رو بهش گوش میکردید، ایشون میگفت اگر قطعنامه تصویب بشه ما اقداماتی متناسب با اون انجام میدیم، در حالی که آقای روحانی میدونه منظور از تصویبی نیست که قطعنامه تبدیل به یک قطعنامه رسمی جانشین 2230 شورای امنیت یا ناقض اون باشه. این قطعنامه اکثریت رو به نظر من به دست خواهد آورد در شورای امنیت، ولی انتظار میره که از طرف روسیه و چین از حق وتو استفاده بکنن، هر کدوم از این دو کشور با اون رو نقض بکنن، هرچند که در ارتباط با تمام قطعنامه های پیشین شورای امنیت در ارتباط با ایران هر دو کشور به این قطعنامه ها صحه گذاشتن. ولی انتظار میره که این بار این کار تکرار نشه. ولی اون چیزی که مهم هست این است که دولت ترامپ تصمیم گرفته هر کس سرنشین آینده کاخ سفید بود در ماه نوامبر یا تعیین شد که سرنشین بعدی خواهد بود، اون که با ایران انجام خواهد داد از نقطه صفر باشه. یعنی نه قطعنامه 2231 شورای امنیت و نه توافق اتمی باقی بمونه. این طرح دوم آمریکاست بعد از به دست آوردن اکثریت در مورد قطعنامه پیشنهادیش و بعد از وتو شدن این پیشنهاد از طرف یا شوروی یا چین. این گام اصلی است که آمریکا بعد از گام اول میخواد برداره. در حقیقت سر بزرگتر زیر لحاف است و گام دوم به مراتب با اهمیت تر از قطعنامه اولی.
اما آقای ترامپ همین اخیراً اعلام کردن که حداکثر در 4 هفته اولی که در دور بعدی اگر انتخاب بشه و رأی بیاره، در همون 4 هفته اول با جمهوری اسلامی به توافق خواهد رسید. این نسبتش چقدر با این تعدیل شدن این قطعنامه به گمان شما میشه گفت آیا ارتباطی دارد؟ آیا آمریکا این رو هم پیش بینی کرده در دستور کارش، یا اینکه اون صحبت آقای ترامپ رو اصلا در یک فضای دیگری بایستی تحلیل کرد؟
کاملا حق با شماست، در یک فضای دیگری. در حقیقت اون چیزی که آقای ترامپ میگه یک شوخی انتخاباتی است، یک شوخی تبلیغاتی است. من تصور نمی کنم تا ماه نوامبر و وقتی ماه نوامبر تمام میشه تا ماه ژانویه که دولت بعدی مستقر میشه و یک دو ماه هم طول میکشه تا کابینه شکل نهایی بگیره، کمترین وقتی برای مذاکره جدی بین ایران و آمریکا وجود داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو بریتانیا که با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسین مدرس خیابانی، سرپرست فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای این وزارتخانه، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نشد و به این ترتیب حسن روحانی باید شخص دیگری را به عنوان گزینه پیشنهادیش برای احراز وزارت سمت، سازمان صنعت و معدن و تجارت معرفی کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد لازم را به دست نیاورد. به این معنی که حسین مدرس خیابانی که از اردیبهشت 99 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نمیتواند به عنوان وزیر در این وزارتخانه کار خود را ادامه دهد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نتیجه آرای امروز را اینطور اعلام کرد.
آرای اخذ شده 254 رأی، آرای موافق 104 رأی، آرای مخالف 140 رأی و آرای ممتنع 10 رأی. بنابراین جناب آقای مدرس خیابانی موفق به اخذ رأی اعتماد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نشد.
حسن روحانی به مجلس نرفته بود و اسحاق جهانگیری، معاون اول او، در این نشست حضور داشت. موضوعی که مورد انتقاد برخی از نمایندگان قرار گرفت. خبرگزاری ایسنا هم نوشته که عدم حضور رئیس جمهور در این نشست بر رأی نمایندگان تأثیر گذار بود. در نشست امروز مجلس، محسن زنگنه، حسین علی حاجی دلیگانی، علی اصغر عنابستانی و عباس گودرزی نمایندگانی بودند که به عنوان مخالف درباره عملکرد حسین مدرس خیابانی صحبت کردند. نحوه تخصیص ارز دولتی، تورم و گرانی و عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز مواردی بود که این نمایندگان به عنوان انتقاد از او مطرح کردند. از سوی دیگر سلمان زاکر، علی بابایی، محمد خدابخشی و احمد رسولی نژاد که به عنوان نمایندگان موافق صحبت کردند، گفتند که حسین مدرس خیابانی برای مبارزه با فساد عزم جدی دارد و نحوه عملکردش فراجناحی و تخصصی است. خود حسین مدرس خیابانی هم با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و تحریم‌های آمریکا از عملکرد خود دفاع کرد و درباره برنامه‌هایش گفت:
حول چهار محور اصلی، تحقق بخش تولید و جهش تولید با اتکا بر توان ساخت داخل، توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش خواهند کرد.
با تمام اینها، حسین مدرس خیابانی رأی اعتماد مجلس را به دست نیاورد و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، پس از اعلام نتایج آرا، از حسن روحانی خواست هر چه سریع‌تر گزینه دیگری را برای وزارت سمت به مجلس معرفی کند. حسین مدرس خیابانی دانش آموخته مهندسی صنایع و مدیریت استراتژیک در دانشگاه علم و صنعت است و از 3 ماه پیش در پی برکناری رضا رحمانی سرپرستی وزارت سمت را بر عهده داشت. او در زمان وزارت رضا رحمانی به عنوان قائم مقام امور بازرگانی این وزارتخانه مشغول به کار بود. در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، اما دوره وزارتش تنها 14 ماه به طول انجامید. نمایندگان مجلس او را با دلایلی همچون ضعف مدیریت، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل و مدیریت بازار استیضاح کردند. 1 ماه بعد محمد شریعت مداری استعفا کرد و پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. پس از آن رضا رحمانی به عنوان وزیر سمت کار خود را شروع کرد و 1.5 سال در این سمت بود تا اینکه در اردیبهشت 99 با حکم حسن روحانی برکنار شد و حالا با رأی عدم اعتماد مجلس به حسین مدرس خیابانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بلا تکلیف میماند تا حسن روحانی گزینه بعدی خود را به مجلس معرفی کند. مجلسی که بیشتر کرسی‌های آن در اختیار منتقدان دولت قرار دارد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، میرسیم به ساعت 14:30 به وقت تهران. پایان این مجله نیمروزی است. من مرشد قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو در این مجله و رادیو فردا همراهی کردید. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه‌های ما در رادیو فردا بمانید.